سلام، در خدمت جناب دکتر وحید آرایی هستیم، رئیس دانشگاه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. خوب هستی؟ روزتون بخیر.
جناب دکتر سلام عرض شد، صبحتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. یه کاربرگ الان جلوی ما، پنل تخصصی حکمرانی عمومی و نظام اداری هوشمند.
اینو آره میشه برام توضیح بدین؟
بله.
و برای شنونده ها؟
بله بله، بسیار خوب. ببینید، ما در اولین کنفرانس ملی اوکراینی هوشمند،
بله،
که در واقع به زعم کارشناسان و اساتید مهمترین و واقعا اولین کنفرانس در حوزه حکمرانی هوشمند هست در کشور، به دنبال اینیم که یک راهکار نوآورانه و در واقع مبسنی بر دانش برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و سیاست گذاری کشور داشته باشیم. یعنی به عبارت دیگه، اگر راهبرد چندین ساله و چندین دهه ما اینه که یک ارتباطی بین دانشگاه و صنعت و بازار و جامعه برقرار بکنیم، به عبارت دیگه دانشگاه بایستی تو این زمینه یه مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشه.
بله.
یعنی دانشگاه بتونه پاسخگوی هم نیاز جامعه باشه و هم بتونه در واقع مشکلات جامعه رو در واقع احصا کنه، شناسایی کنه و به دنبال یک راه حل سیاستی باشه و این رو در اختیار سیاستگزاران قرار بده.
بله.
طبیعه که نظام حکمرانی بایستی از ابزارها و روشهای نو و فناورانه در این زمین استفاده کنه. امروز شما در بحث در واقع تحولات و عرض به حضور شما که پیشرفتهایی که در حوزه فناوری و نوآوری اتفاق افتاد، نظام حکمرانی لاجرم بایستی به دنبال این باشه که از این فناوری ها استفاده کنه.
خب بله، یکیش هم هوش مصنوعیه جان.
بله، همین پنلی که شما اشاره کردید.
بله.
خب ما تا حالا 5 پنل تخصصی برگزار کردیم، بیش از 10 پنل تخصصی دیگه خواهیم داشت. من این رو عرض بکنم که این کنفرانس خیلی متفاوت هست نسبت به حالا کنفرانس های ارزشمند دیگهی که در کشور داره انجام میشه. مهمترین نکتهی که این کنفرانس داره اینه که ما پنل های تخصصیمون رو مبتنی بر محورهای کنفرانس با اون مرجعیت نهادی و دستگاهی حاکمیتی، چه در بخش دولتی چه در بخش غیر دولتی، پیوند زدیم. یعنی شما اگر بحث حکمرانی رو بخواید در واقع تبیین کنید، حکمرانی یعنی اینکه عملا دولت در واقع فضای امروزی تنها بازیگر و تنها نقش آفرین نمیتونه باشه در عرصه کشورداری و خدمات رسانی. طبیعی که باید بخش غیر دولتی وارد بشن، باید بخش خصوصی رو در واقع سهیم کنیم و همینطور مردم. بنابراین ما این پنل‌های تخصصیمون با حضور یک شبکه‌ای از خبرگان و نخبگان و اساتید و مدیران و حکمرانان اون حوزه داره برگزار میشه و طبیعتاً انشالله خروجی این پنل ها در روز کنفرانس که به صورت فشرده و خلاصه ارائه خواهد شد، طبیعتاً بعد از کنفرانس در قالب یک گزارش سیاستی و مدیریتی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی داده میشه. یعنی عملاً کنفرانس ما فقط وجهه و چهره علمی نخواهد داشت.
درسته.
و طبیعتاً این اتصالش با نظام اجرا یک کار مهمی است که در این کنفرانس انجام شد.
بله.
این پنلی که اشاره کردید، پنل تخصصی عرض به حضور شما که نظام حکمرانی عمومی و نظام اداری هوشمند، خوب استعداد دارید که در هر همین دولت فعلی در واقع در ذیل فصل 23 قانون برنامه هفتم پیشرفت، که خب قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاه اجرایی رو مکلف کرده که عرض حضور شما تو حوزه تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی وظایف خودشون رو انجام بدن و در تا پایان برنامه هفتم پیشرفت همه دستگاه اجرایی باید خدمات رسانیشون به صورت هوشمند باشه. این تکلیفی که برنامه هفتم در واقع مطرح کرده. از این جهت شما در همین دو سه هفته گذشته دیدید که برنامه اصلاح نظام اداری دولت 14 ابلاغ شد و چندین محور داشت. حالا خلاصه عرض میکنم، یکی از محورهای اصلیش بحث توسعه دولت هوشمند بود. یعنی این در واقع موضوعی بود که از سوی سازمان اداری استخدامی کشور در واقع تدوین شد، در شورای عالی اداری تصویب شد و از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد. ما به همین دلیل این پنل رو با توجه به اینکه معطوف به مأموریت سازمان اداری استخدامی کشور در همین دوشنبه‌ای که گذشت در سازمان اداری استخدامی کشور برگزار کردیم با حضور جناب آقای دکتر رفیع‌زاده معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، این پنل برگزار شد. ببینید طبیعتاً شما اگر بخواید دولت هوشمند رو محقق کنید یک سری الزاماتی داره. فکر بکنم مهمترین الزاماتی که بایستی در این حوزه انجام بشه اینه که اولاً رویکرد دولت بایستی به یک رویکرد مشارکتی، به یک رویکرد مردم پایه، به رویکرد تنظیمگر، تسهیلگر، نظارتگر تبدیل بشه. یعنی دولت در حوزه سیاست گذاری و تصمیم سازی در واقع بازیگر و کنشگر اصلی نمیتوانه باشه.
بله.
و طبیعتاً این یک نکته. نکته دیگه که سرکار خانم هم اشاره کردن، ببینید طبیعیه که شما اگه بخواید تسهیل خدمات رسانی به شهروندان رو انجام بدید حتماً بایستی از فناوری‌های نوین، از در واقع حوزه هوش مصنوعی در این حوزه استفاده کنید. بالاخره خیلی از کشورها به این سمت رفتن. من یه نکته عرض میکنم، ما وقتی صحبت از هوشمندسازی میکنیم این سیر نسل بندی که تو بحث ای گاورنمنت یا دولت الکترونیک مطرح میشه، یعنی ما اگر سه تا نسل برای دولت الکترونیک در واقع تعریف کنیم، نسل اول نسل اطلاعاتی سازیه، نسل دوم انتقال الکترونیکیه و نسل سوم هوشمندسازیه. خیلی از کشورها در حال گذر از نسل اول به دومن. برخی از کشورها هم در واقع همتی دارن برای اینکه از نسل دوم به سمت نسل سوم بره. جمهوری اسلامی ایران تو این زمینه حداقل در اسناد بالادستی کشور در در واقع اراده جدی که ما در ارکان حاکمیتی کشور میبینیم و هم به ویژه در برنامه هفتم پیشرفت کاملا بحث توسعه دولت هوشمند رو در واقع مطرح کرده. البته این رو من عرض بکنم، این یه در واقع مستلزم یک همکاری و هماهنگی میان بخشی و فرابخشی در دستگاه اجرایی است.
بله خیلی مهمه.
بله شما نگاه کنین، ما تو همین کنفرانس یکی از شاید مهمترین دلیلی که پنل‌های تخصصیمون رو مرتبط کردیم با دستگاه اجرایی،
بله،
یکی از اهدافمون این بود که این هم‌افزایی و هماهنگی در دستگاه اجرایی رو حداقل از طریق این کنفرانس ما یک سهم کوچکی داشته باشیم.
به امید خدا. جناب دکتر خیلی متشکرم از توضیحات مفصلی که به ما دادید.
خیلی لطف کردید.
وقتی که برای ما گذاشتید سر صبحی، امیدوارم که اتفاقای خوبی برای میهن عزیزمون با تدابیر درست مسئولان عزیز کشورمون بیفته، مردم هم همکاری کنن و کلی شاهد اتفاقای خوب باشیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم.
متشکرم.
روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
زنده باشید. روز خوبی داشته باشید.